گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته اقتدارگرایی و دموکراسی، بخش دوم اقتدارگرایی و تمامیت خواهی، مبانی و مفاهیم آن.
شنوندگان محترم، درود گرم بنده و همکارانم را در رادیو فرهنگ پذیرا باشید. در ادامه مبحث مهم اقتدارگرایی و تمامیت خواهی، این بار و در این برنامه به موضوع اقتدارگرایی و دموکراسی خواهیم پرداخت و به اجمال پیرامون این دو مفهوم به گفت و شنودی صمیمانه می نشیم. در هفته آینده ورود مفهوم اقتدارگرایی در تاریخ سیاست ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. با من سارا باشین در دقایق پیش رو. اقتدارگرایی و دموکراسی در تضاد بنیادین با یکدیگر ندارند و از این رو همواره این امکان وجود دارد که دموکراسی ها حاوی عناصر اقتدارگرایانه قدرتمندی باشند، زیرا هر دوی آنها اشکالی از تن دادن به اقتدار هستند. تفاوت دموکراسی غیر لیبرال با دموکراسی یا دموکراسی سوری و دموکراسی لیبرال یا دموکراسی حقیقی در این است که دموکراسی های غیر لیبرال وجوه بنیادین تر دموکراسی را ندارند، وجوهی چون حاکمیت قانون و نظام قضایی مستقل، مضاف بر این که دموکراسی های لیبرال تا کنون با یکدیگر نجنگیدند. تحقیق جدیدتری این نظریه را بسط داده و به این نتیجه رسیده است که کشورهای دموکراتیک‌تر تمایل کمی به جنگ‌های نظامی با دیگر دولت‌ها دارند که این خود تعداد کمتر کشته شدگان در نتیجه جنگ را به دنبال دارد. این کشورها جنگ‌های داخلی کمی هم داشتند. همچنین دموکراسی های ضعیف بیش از دیکتاتوری های ضعیف تمایل به داشتن آموزش و پرورش قوی، امید به زندگی بالا، مرگ و میر کم کودکان و دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت را دارند. این امر به دلیل برخورداری از کمک های خارجی بیشتر یا صرف درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی برای بهداشت و آموزش نیست، بلکه در این کشورها مدیریت بهتر منابع موجود محتمل تر است. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از شاخص‌های سلامت، امید به زندگی و مرگ و میر نوزادان و مادران بیش از آن که با سرانه تولید ناخالص داخلی در ارتباط باشد، با دموکراسی در ارتباط است. بنابر نظریه آمارتیا سن، اقتصاددان بزرگ، هیچ یک از کشورهای موجود که با سیستم لیبرال دموکراسی اداره می‌شوند تاکنون قحطی گسترده‌ای را تجربه نکردند. این قاعده شامل دموکراسی‌هایی هم می‌شود که در طول تاریخ چندان متمول نبودند، همچون هند که آخرین قحطی بزرگ را در سال 1943 تجربه کرده است و پیش از این تاریخ در قرن 19 چندین قحطی بزرگ را از سر گذرانده که همه آنها در دوران مستعمره بودن هند اتفاق افتادند. دولت هندوستان در طول سالها مدام در حال دموکراتیک تر شدن بوده است. دولت ایالتی پس از قانون دولت هند در 1953 همواره چنین وضعی داشته است. از سوی دیگر بحران پناهندگان تقریبا همیشه در کشورهای کمتر دموکراتیک رخ می‌دهد. با نگاه به حجم جریان‌های پناهندگی در 20 سال گذشته درمی‌یابیم که 87 مورد نخست در کشورهای دارای نظام اقتدارگرا رخ داده است. تحقیقات نشان می‌دهد که در میان ملت‌های دموکراتیک کشتار جمعی یا جنایات از سوی دولت بسیار کمتر رخ می‌دهد، هرچند باید در نظر داشت که این ملت‌ها پیش از بکارگیری سیاست‌های لیبرال دموکراتیک ملت‌های به نسبت پیشرفته‌تری هم بودند. به همین ترتیب نسل‌کشی و کشتار سیاسی کمتری هم در آنها به چشم می‌خورد. از سوی دیگر تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد که نهادهای سیاسی در شیوع فساد بسیار تعیین کننده‌اند. نظام‌های پارلمانی، ثبات سیاسی و آزادی مطبوعات همگی با فساد کمتر در ارتباطند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در پاسخگویی و شفافیت دارد. قانون حق دسترسی به اطلاعات در هند جنبش عظیمی در این کشور به راه انداخته است که به زودی بوروکراسی فاسد را به زانو در خواهد آورد و معادلات قدرت را در هند یکسره دگرگون خواهد ساخت. میان 80 مورد از بدترین فجایع مالی در طول 4 دهه گذشته، تنها 5 مورد در کشورهای دموکراتیک رخ داده است. به همین ترتیب احتمال تجربه کاهش 10% سرانه تولید ناخالص داخلی در بازه یک ساله در کشورهایی که دموکراسی ضعیف خوانده می شوند نصف کشورهای غیر دموکراتیک است. تحقیق دیگری به این نتیجه رسیده است که تروریسم در کشورهایی با سطح متوسط و پایین آزادی سیاسی بیش از هر جای دیگری شایع است و از طرف دیگر در کشورهایی که دموکراسی حداکثری یا حداقلی درست را دارند تروریسم در پایین ترین سطح قرار دارد. و اما دولت‌های اقتدارگرا، هر لیستی که از چنین کشورهایی تهیه شود لاجرم جای بحث خواهد داشت. فهرست‌هایی برای مشخص ساختن کیفیت دموکراتیک و میزان آزادی کشورها تهیه شده که همگی از روش ساده انگارانه تیک زدن موارد یک جدول استفاده کردند و در این حال اندیشه موجود در پس این جدول نیز خود خالی از سوگیری‌های اقتصادی نبود است. عجیب نیست که در نظام جهانی کنونی کشورهای متعلق به نظام‌های قدرت عمده غربی که از قدرت نرم استفاده می‌کنند اغلب در صدر چنین جدول‌هایی می‌نشینند. از سوی دیگر جاهایی چون ارمنستان، کره شمالی، چاد، ایران، زیمبابوه، عربستان سعودی و بورکینافاسو نیز به شدت اقتدارگرایند. برای دیدن فهرستی از کشورهای اقتدارگرا برای مثال به جدول دموکراسی مجله اکونومیست رجوع کنید. هرچند این مجله اقتصادی لیبرال است، اما نهادی دیگری چون عفو بین الملل یا خانه آزادی نیز جدابلی با زاویه دید متفاوت تولید می‌کند. بیشتر اوقات کشورهای ثروتمندتر در رأس چنین جدول‌هایی قرار می‌گیرند و کشورهای فقیرتر به قعر جدول سقوط می‌کنند که این هم می‌تواند دلیل باز بودن دروازه‌های نظام سیاسی این کشورها به روی منازعات باشد و هم نتیجه. و اما نیم نگاهی به اقتدارگرایی در تاریخ. اشکال بسیاری از اقتدارگرایی در بسیاری از نظام‌های حکومتی و اغلب دوره‌ها از ابتدای ثبت تاریخ تا کنون رایج بوده است. رؤسای قبایل و شاه خدایان اغلب راه را برای سلاطین و امپراتوران هموار می‌کردند. حتی حکومت‌های مشروطه‌ای هم که ظاهری دموکراتیک دارند یا آنهایی که مدعی دموکراتیک بودن هستند می‌توانند امکان متمرکز ساختن قدرت یا سلطه را برای مردان قوی یا گروه‌های کوچک نخبگان سیاسی فراهم کنند. برخلاف تظاهرات مختلف اقتدارگرایی، اشکال دموکراتیک‌تر حکومت به عنوان شیوه استاندارد سازمان سیاسی بعد از تثبیت مدرنیته در نتیجه انقلاب صنعتی تداول یافت. حاکمان ظالم و اعضای حلقه‌های رأس حکومت دموکراسی در حال رشد در آتن باستان و نیز پادشاهان و امپراتورانی را نادیده گرفتند که اشکالی از دموکراسی را در جمهوری روم آزموده بودند. ولاد دراکولا، نخستین حاکم الاشیا و ترانسیلوانیا در قرن 19 در قرن 15 را میتوان اولین کسی دانست که به شیوه اقتدارگرایانه حکومت کرد. اما در اقتدارگرایی مدرن امروزی باید از دولت جمهوری خلق چین نام ببریم. دولت جمهوری خلق چین اغلب یک دولت اقتدارگرای مدرن انگاشته می شود. این جمهوری تنها با یک حزب اداره می شود که آن را حزب کمونیست چین می خواند. سیاست‌گذاری‌ها در چین در جلسات سطوح بالا انجام می شود که در آنها مردم هیچ گونه تأثیری در تصمیم‌هایی که برایشان گرفته می شود ندارند. دولت چین با حساسیت بسیار بر اینترنت این کشور نظارت می‌کند و هر چرا که کمترین شایبه حساسیت سیاسی در آن باشد تحت نظر دارد. همچنین طبق گزارشگران بدون مرز، چین در لیست سیاه دشمنان اینترنت قرار دارد. آنها همچنین به دلیل نگرانی از اینکه شهروندانشان از سایت‌های عمده ایجاد کننده شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر برای راه‌اندازی تظاهرات عمومی استفاده کنند، آنها را مسدود می‌کنند. علاوه بر این، آن تعداد از شهروندان که در اینترنت مطالب دموکراسی خواهانه منتشر کنند، از سوی دولت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و گاه حتی زندانی می شوند. معیار دیگری که بر مبنای آن بسیاری مدعی می شوند که چین به حقوق شهروندان خود تجاوز کرده است، تحمیل سیاست تک فرزندی در 1979 بود که زوجهای متعلق به قوم هان را که ساکن مناطق شهری هستند به داشتن تنها یک فرزند محدود می‌کند. هرچند که این سیاست برای کنترل جمعیت اعمال شد، اما در نتیجه آن بسیاری از کودکان مؤنث سقط یا کشته شدند. زیرا ممکن بود برخی زوجین برداشتن پسر برای بقای نام فامیلشان تاکید داشته باشند. علاوه بر این مشکلات بسیاری هم برای والدین دارای بیش از یک فرزند به وجود آمد، از جمله پرداخت جریمه، فشار برای سقط جنین یا عقیم‌سازی اجباری. یکی دیگر از حکومت‌های اقتدارگرا دولت کمونیست ویتنام است. دولت کمونیست ویتنام نیز اغلب اقتدارگرا خوانده می‌شود. ویتنام از سوی حزب کمونیست ویتنام اداره می‌شود که تنها حزب سیاسی قانونی در این کشور است. سیاست‌ها و قوانین همگی به طور یکسویی از طرف حزب وضع می‌شود و مردم در فرایند تصمیم‌گیری هیچ قدرتی ندارند. هر گونه مخالفت سیاسی ممنوع است. مخالفانی چون ویتخانگ خواننده و آهنگساز و نگوین چیتین شاعر به طور معمول دستگیر و زندانی می شوند و دولت مکرراً مخالفان را به براندازی حکومت و یا تهدید امنیت کشور و یا تلاش برای سرنگونی دولت سوسیالیست مردمی متهم می کند. در ویتنام اعتراضات با دقت بسیار از سوی دولت تحت نظر قرار می گیرد. در این میان اعتراضات تابستان 2011 در حمایت از حاکمیت ویتنام بر جزایر پاراسل و اسپارتلی در شهرهای هانوی و سایگون و نیز اعتراضات کوچکتر درباره ادعاهای ارضی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اینترنت نیز در این کشور به شدت سانسور می شود. بیشتر سایت هایی که محتوای ضد کمونیستی، انتقادی یا ضد دولتی یا حامی جمهوری سابق ویتنام هستند از سوی دولت مسدود می شوند. سایت های ایجاد کننده شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک نیز مسدود شدند. ویتنام نیز در لیست سیاه دشمنان اینترنت گزارشگران بدون مرز قرار دارند. پس از جنگ ویتنام صدها هزار نفر از ساکنان جنوب ویتنام به اردوگاه‌های بازآموزی فرستاده شدند و در آنجا مجبور به کار و زندگی در شرایط بسیار نامطلوب گردید. و اما نام ولادیمیر پوتین و حسنی مبارک، دو تن از رهبران اقتدارگرای روسیه و مصر، نیز در زمره حکومت‌های اقتدارگرا قرار دارند. در روسیه هم پس از گزارش‌های متعدد درباره جابجایی آرای انتخابات پارلمانی 2011 و نیز ریاست جمهوری 2012، ویژگی‌های عمومی اقتدارگرایی در حال بروز است. این وضعیت با وضعیتی در آمیخته شده است که در آن حزب روسی متحد که اکثریت آن طرفدار کرملینند از جایگاهی ممتاز برخوردار است. دادگاه به طور مکرر آرای سویافته صادر می‌کند، مقرراتی وضع می‌شود که پیشبرد مخالفت معنادار با دولت با مشکل مواجه می‌گردد و بر سر مشروعیت دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بحث‌هایی است که تمام اینها نشان دهنده احتمال بروز اقتدارگرایی در نظام سیاسی روسیه است. اما تحقیقات روانشناختی نیز برای تبیین اقتدارگرایی صورت گرفته است. با افول اقتدارگرایی به عنوان شیوه مشروع حکومت بعد از جنگ جهانی دوم و شروع محاکمات نورنبرگ در آلمان، روانشناسان سراسر جهان پرسش‌هایی را با این مضمون پیش کشیدند که چگونه افرادی از آلمان و سایر دولت‌های اقتدارگرا مجبور به ارتکاب جنایت علیه بشریت می‌شدند. استنلی میلگرام، روانشناس دانشگاه بیل، در تحقیقی کوشید به این پرسش پاسخ دهد که آیا همه دستاندرکاران هولوکاست با توافق اخلاقی دست به این عمل می‌زدند؟ یعنی همگی بر این باور بودند که آن افراد مستحق مرگند، یا اینکه تنها بر اساس مقتضیات جایگاهی که در آن قرار داشتند عمل می‌کردند؟ یعنی برای مثال سربازان چون موظف به پیروی از دستورها بودند مرتکب آن اعمال می‌شدند، هرچند که آن دستورها به طور مستقیم ناقض باورهای شخصی آنان بودند. نتایج اولیه آزمایش میلگرام نشان داد که 65% شرکت کنندگان حاضر بودند در صورت دریافت دستور تا سرحد مرگ به همنوع خود آسیب برسانند. این تحقیق در سراسر جهان به نتایج مشابهی رسید. میلگرام این فرضیه را مطرح کرد که نتایج به دست آمده در ارتباط با دو عامل جداگانه هستند. نخست نظریه هم نوایی، یعنی فردی که توانایی تصمیم گیری ندارد و این کار را به گروه واگذار می کند، و دوم نظریه شرایط عاملانه که در این نظریه فرد خود را عاملی برای اجرای اراده فرد دیگر می داند. بر این اساس فرد دیگر نسبت به کنش‌های خود احساس مسئولیت نمی‌کند. نمونه این مورد رو ما در کشتار در واقع مجاهدین در سال 67 داشتیم که در برنامه آینده تصمیم داریم که در مورد حرکات اقتدارگرایانه در تاریخ سیاست ایران بپردازیم. ایران و تاریخ اقتدارگرایی در آن رو ما تصمیم داریم که در برنامه بعد به دقت مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و خواهیم شنید نظرات دکتر محمود سریع‌القلم رو که در این خصوص نظرات خودشون رو به طور تاریخی در واقع بیان کردن. شنونده حتمی برنامه آینده ما باشین. رادیو فرهنگ رو به فرهیختگان و علاقمندان روشنپژوه معرفی کنیم. تا برنامه آینده شاد زی روز خوش.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.